بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیاتی که دنیای خوبان عالم، پاکان عالم رو خداوند مهربان بیان میکنه، سه آیه از سوره مبارکه یونس، یک آیه از سوره مبارکه یوسف باقی ماند که این آیات رو با عنایت و توفیق خداوند امشب میشنوید. من با این سه آیه سوره یونس خیلی مأنوسم. این سه آیه موجی از محبت و عاطفه و مهر و لطف پروردگار به اولیاشه. با همین لفظم از اونها یاد کرده. الا، این علای اول آیه تنین پشتدار دهنده است، انگار در این سه آیه خدا با مغز مردم حرف میزنه نه با گوش مردم. من دقیق یادم نیست، باید بروشور چاپ شده نوارهای این 40 ساله رو نگاه می کردم. که چند سخنرانی درباره اولیاء خدا داشتم. یقین دارم 100 سخنرانی بیشتره، ولی تعداد دقیقشون نمیدونم. نه تنها در قرآن، بحث این طایفه به نام اولیاء الهی مطرحه. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین مطرح، در روایات مطرح، مخصوصا مرحوم سید حیدر آمولی که از عرفای کم نظیر شیعه است. یه روایتی رو از امیرالمؤمنین درباره اولیا نقل میکنه، بسیار خواندنی، که من قبل از اینکه این روایت رو در این کتاب ببینم در یک کتابی دیدم به نام لطیفه غیبی. این لطیفه غیبی بعضی از خطای غزلیات حافظ رو تفسیر کرده، البته مختصره، یعنی خیلی کتاب نابیه، دوست داشتنیه. کتابای زیادی در تفسیر غزلیات حافظ نوشتن، بهترینش مال علامه طباطبایی صاحب المیزانه که 10 جلد. امیر المومنین راجع به اولیاء الله که صحبت میکنن، خب معلومه خودشون در رده اول این طایفه بودن، تمام منازل رو طی کردن، آثارشو دیدن و دارن میگن. این غیر اینه که من برم قم، مشهد پیش یه استادی زانو بزنم بگم اولیای خدا رو برای من تعریف بکن. اونی که حلوا خورده و عسل خورده شیرینی رو الان درک میکنه وقتی لغت عسل میشنوه. امیرالمؤمنین علیه السلام همه این مسیر رو طی کرده. آدمای ناشناخته ای هم نیستن. این 72 نفر کربلا تو زیارتنامه هاشون هست: السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا. البته بخواین اصحابو بشناسین که کی بودن و چی بودن و خود حضرت رو. 7 جلد کتاب به نام 1 تن و 72 تن. اگه گیر بیاد خیلی کمیابه. من از خداوند خواستم توفیق بده این مؤسسه قوم ما این 7 جلد رو در تیراژ بالایی چاپ بکنه، چون به نظر خود من در این 15 قرن برای این اصحاب به این زیبایی و محکمی کتاب نوشته نشد. خیلی من کتاب دیدم برای حادثه کربلا، همون این نمیشه. اینا از اولیاء خدا. البته پروردگار در این آیات سوره یونس 2 حقیقت رو از اولیائش بیان میکنه و 2 نتیجه این 2 حقیقت رو، که من قبل از بیان هر 2 حقیقت و 2 نتیجه باید خدمت شما عزیزانم سرورانم عرض بکنم اینا کسانی بودن که خورشید رو دیدن، شم براشون هیچ بود، اقیانوس رو دیدن قطره براشون هیچ بود، گوهر رو دیدن سنگریزه براشون هیچ بود، زیبایی مطلق رو دیدن زیبایی های چهار روزه و از دست رفتنی و قارچی براشون هیچ بود. اینه که هیچ گرایشی به گناه نداشتن، پر بودن. و کسی که آفتاب و دیده حالا دنبال شم برای چی بره؟ شم چی هست مقابل آفتاب؟ البته خودتون تو ذهن خودتون ترجمه کنید. منظور از خورشید در اینجا خداست، شم هم هر چی غیر خداست. ائمه و انبیا انوار حقن، اونا رو جزء این قسمت حساب نکنید، اونا شم نیستن، اونا شعاع آفتابن. یعنی واقعا خود و خدا کسی که حالا یا رو در رو یا از طریق کتابهای استوار مثل قرآن، روایات، امیر المؤمنین و شناخته، خب این خورشید و دیده، این چه ملاکی داره دنبال شم بره؟ چه ملاکی داره؟ حالا شم هم هرچی عربده بکشه. حالا منظور از این شم بگید دنیاست، متاع دنیاست، پول دنیاست، نمیدونم همینایی که میگن دنیا. به خدا قسم اینقدر آدم راحت میتونه آزاد زندگی کنه. آزاد تو همین شلوغی ها میشه آزاد زندگی کرد، تو همین فتنه ها میشه آزاد زندگی کرد. یه دریافت میخواد. من وقتی قلبم امیرالمؤمنین رو دریافت بکنه، حالا هر کسی تو شرق یا تو غرب جست معلمی برای من بگیره، یه سی تو اسمم به زبانش جاری بکنه، تو برام پیچه پوچه. خورشید بین که با خورشیدم داره زندگی میکنه، خب شمع او کجای زندگیش روشن بکنه؟ مگه کم داره، تاریکی داره؟ اقیانوس بین یعنی خدا بین، که این هزار وصف جمال که در دعای جوشن کبیره. حالا خودش که جای خود داره، امام حسین علیه السلام می فرماید واللهه، والله یعلم انی احب تلاوت کتابه و صلات و دعا و استغفار، من اون چیزایی که وصله به خداست عاشقشم، وصله به خداست. قرآن که خدا نی، نماز که خدا نی، استغفار که خدا نی، دعا که خدا نی، اینا از شؤون حکمی پروردگار. وقتی امام میگه من عاشق نمازم، ببینید اونی که براش نماز میخونه چه جور عاشقه اونه. وقتی عاشق کلامشه، این دل نسبت به خود پروردگار چه موجی از عشق داره. اینن اولیاء خدا. ما یه مقدار گرفتار برادران دیدن اشیائیم و اشخاص که تو این دیدنم به اشیاء و اشخاص بیش از اندازه دل بستیم. علتش هم اینه که اونجا رو تماشا نکردیم، ما همش پایین رو نگاه کردیم، ما همش عوارض رو نگاه کردیم، ما همش موج روی آب رو نگاه کردیم، خود دریا رو نگاه نکردیم. بله، اونی که اقیانوس رو داره میبینه کلو که رو هم بیریزن قطرم پیشش نمود نداره. کارش هم اینه که به همه چی ارزشی بده که دیگران اون ارزشو نمیدن. این خیلی تو کار اولیا و عمل اولیا مهم بوده، خیلی مهم بوده. پارچه که فراوون بوده تو مدینه، کوفه هم پر بود، شام هم پر بود. اتفاقا شام هم مرز روم شرقی بود، اونا پارچه های خیلی زیبایی تو بازارهای شام بود. اما چرا زین العابدین به یزید اصرار میکنه جنسای غارت شده ما رو بگو پس بدن؟ یزید میگه خب ده برابرش رو همین بازار شام بهتون میدم ببریم. میفرمد نه، تو این اساسایی که از ما غارت کردن پارچه هایی بوده مادرم زهرا بافته بوده، اونا قیمت نداره، اونا وصله به خداست. زمین که زمینه، چرا اون قطعه ای که ابی عبدالله دفنه اینقدر قیمت داره؟ چرا؟ چون اون زمین دیگه وصله به حق دست طریق ابی عبدالله. اینا تمام این اشیاء معمولی رو ارزش بهش میدادن، یعنی جوری با نعمتهای الهی برخورد میکردن که این نعمتها تبدیل به ارزشها بشه. اینجا لازم این قطعه رو بگم که خودم از شاگرد مرحوم آخوند کاشی شنیدم. داستان شاید مال 100 سال پیش باشه. آخوند تا 80 سال که تو دنیا زنده بود پولی که ازدواج بکنه گیرش نمیاد. اهل این که دست پیش مخلوقم دراز بکنه نبود، ولی کلاسش خیلی بالا، نفسش هم خیلی مهم بود که شاگردا و طلبهای درسش یکی شد شهید مدرس، یکی شد آیت الله لزما بروجردی، یکی شد آیت الله لزما سید جمال الدین گلپایگانی، آیت الله لزما حاج آقا رحیم ارباب. من نمیدونم اینا چه نفسایی داشتن، چرا ما نداریم. میگفت سبزی خوردن میگرفت بر نهار، همین نون و سبزی نداشت بیشتر. اما اگه پیش اینا میشستی نون سبزی رو که میخوردی، از تمام رئیس جمهورای عالم این نون سبزی به کامشون خوشمزه تر غذاهای درباری بود. خوشمزه. مرحوم حاج آقا رحیم می‌فرمودن سبزی رو که می‌آورد خودش پاک می‌کرد، خیلی منظم. مثلا ریحون رو که برمی‌داشت دونه دونه برگای سبزش رو می‌کند، یه برگ رو رد نمی‌کرد. ترخون رو دونه دونه برگش رو. یه روز بهش گفتیم استاد چرا خودتون رو معطل سبزی پاک کردن میکنیم؟ فرمود این یه دونه ریحون رو میبینی؟ این از لابلای میلیاردها چرخ تو این عالم گشته برای این که به انسان برسه و بره تو شکم انسان، بعد از این که انرژی شد تبدیل به عبادت الله بشه. این یه دونه پر ریحون دنبال خداست، ولی مجراش منم، از طریق من به خدا میرسه. یه شی سبزی میخرید میخورد تبدیل به یه نماز میکرد، نماز که طلبه تازه وارد مدرسه صدر شده بود، صبح به رفیقش گفت دیشب تو این مدرسه چه خبر بود؟ گفت چطور مگه؟ گفت برای این که سحر من دیدم که تمام این درخت ها در و دیوار همه دارن میگن صبح و قدوس رب الملائکت ور رو. گفت عجب، اینا این آجورا، این درخت ها، این خاک ها دنبال آخوند کاشین ذکر رو میگفتن. بریم پیش آخون بگو من دیشب شنیدم. به آخون گفت من دیشب اینجوری شنیدم. گفت خوندن من و فریاد برآوردن این عناصر مدرسه هیچ مهمی، به من بگو چی شده، گوش تو رو وا کردن شنیدی. اینجوری ارزش میدادن به اشیا. اینا اولیاء خدا. خب یه روایت هم از رسول خدا بخونم، چه روایت عالی، در کتاب تصفیه مال 1000 سال پیشه صفحه 101ه. المؤمنو، چقدر این روایت عالی. المؤمنو، البته سخت اینجوری زندگی کردن و من آسون نمی بینم، چون ما امروز مانع خیلی داریم. پیغمبر می فرماید آخر الزمان یکی می خواد خیلی خوب بشه، یا زنش نمی ذاره، یا پدر زنش نمی ذاره، یا مادر زنش نمی ذاره، یا برادرش نمی ذاره، یا دخترش نمیذاره، یا پسرش زمینه رو نمیذاره فراهم بشه، یا دومادش یا عروسش. از گیر این همه در رفتن و خدایی شدن خیلی سخت میگذره دیگه. بالاخره آدم میره تو خونه که شاد باشه، راحت باشه. حالا یه ساعت مونده به نماز، تو بادم میخواد بلند شه 11 رکعت نماز یک گریه یه عاشقانه بکنه، تو خودش بسوزه. بعد دوتا از اونم چه خبرت اینقدر عربده میکشی؟ حیوانام خوابن، تحقیر میکنن، سرزنش میکنن. کی گفته هر شب بری جلسه مسجد؟ خمس برای چی میدی؟ اینا حق ماست، میبری کجا؟ مانع خیلیه، چه باید کرد؟ ولی قرآن مجید دستورالعملی به ما داره، میگه به این موانع که برخوردین تو سوره تغابونه، فقط گذشت بکنید و چشم پوشی و درگیر نشید. شما کار خودتونو بکنین، اونا هم کار خودشونو بکنن. اگه اهل من این، اگه منو دلتون میخواد. ولی مانع خیلیه در هر صورت، قبلن اینقدر مانع وجود نداشت. المؤمن لدى الحق اسیر. این اولیاء خدا، اینا پابند خدا. المؤمن لدى الحق اسیر، پابند. یه وقتی آدم پابند یه چیزیه، بر اساس همون متعلق پابند کار میکنه. پابند دیگه، میگه چه کنم. دیدید که آدم به کی میگه تشریف نمیارین منزل ما، میگه پابند این کارم نمیتونم. تشریف نمیارین جلسه دهه محرمه، پابند این کارم نمیتونم. اینا هم پابند خدا. المؤمن لدى الحق اسیر. حالا جالب اینه که اینا خودشونو به خدا رسوندن، کارشون افتاده دست خدا. من از جمله دوم اینو درک میکنم. قیده الله بالقرآن ان کثیر من شهواته. پیغمبر نمیگه اینا شهوت کشن، نه خیر، آرزو دارن، شهوت هم دارن، غریزه هم دارن، میل هم دارن، خواستم دارن، ولی خود پروردگار وارد کارشون شده، با قرآن اونها رو از بسیاری از خواسته هایی که حالا یا پیاده شدن اینه یا پیاده هم بشه به دردشون نمیخوره، مقید کرده. قیده الله بالقرآن ان کثیر من شهواته. قبول نمی کنن، میگن مقیدیم دیگه، چیکار بکن، نمیتونی. ما یه 72 نفری میشنویم، خدا میدونه چه دریاهایی از ترغیب و تهدید و تشویق سراغ تک تک اینا اومد، که اون رشته های تهدید و ترغیب و تشویق و اگه تو کتابا ببینید هر یک کدومش بسته که یه مملکت رو چپه کنه، چپه کنه. من نمیدونم درسته یا نه، اما آدم احتمال میده درست باشه. به پسر یکی از چهره های حکومت عراق گفتم مجلس عراق، این ورقه امریکایی رو امضا میکنه، چون این ورقه مملکت فروشی توش هست، دین فروشی توش هست، سلب آزادی توش هست و تبدیل عراق به یه ایالت امریکا توش هست. یعنی اگر اجرایی بشه عراق دولتی نداره، دولت عراق دولت امریکاست. اونایی که اسمشون دولت عراق، کارمند امریکان، باید اونایی که اونا میگن پیاده بکنم. گو بله رأی میدن. گفتم چطور رأی میدن؟ چطور؟ گو برای این که به 300 نفر وکیل امریکا گفته دونه 100 میلیون دلار بهتون میدن. گو رأی میدن؟ بیشترشون هم رأی دادن. اما اولیاء خدا مقید به قیود قرآنن. 100 میلیارد دلار بیار سه هوس نمی کنه. هیچ. اینجا زودتر آیه اول سوره یونس رو بگم، الا ان اولیاء الله لا خوفون. چرا لا خوفون؟ آدمی که خورشید دیده از شمع نمی ترسه که، آدمی که اقیانوس دیده قطره نمی ترسه، آدمی که گوهر در اختیارشه سنگریزه می خواد چیکار، آدمی که زیبایی بی نهایت رو دیده زیبایی قارچی رو می خواد چیکار. پر ترس هیچ. ولا هم یحزنون. قصه مال امور مادیه. اولیاء خدا کل دنیا رو قطره میبینن، حالا از این قطره یه گوشش گم بشه یا از دستشون بره، هیچ قصه ای نداره. هیچ. من اولیاء خدا رو خیلی دوست دارم، خدا شاهد عاشقشونم. عاشق. اما دلم میخواست گاهی امتحانی خودم رو بکنم ببینم اینا چی میگن. تو فرودگاه لندن ساک منو دزدیدن. دزدن اونا همه، هم دزد دریایی هم دزد زمینی. من نمیدونم چجوری دزدیدن، من متوجه نشدم. اومدم تو تایر، دو سه نفر فهمیدن، بعد یه مهموندار ایرانی البته اومد به من گفت، میگم ساکه حضرت عالی رو دزدیدن. من بله. گفت چیزی هم توش بوده؟ گفتم 3 میلیون پول توش بوده، یه مقدارم لباس. گفت چی کار میکنیم؟ من هیچی. گفت 3 میلیون سه چشش جوری شده بود. گفتم من رفته بودم برای عبی عبدالله لندن روزه بخونم، 30 میلیارد فدای یه موی عبی عبدالله، 300 میلیارد فدای خاک پای علی اکبر عبی عبدالله. دیدیم آدم به امام حسین که نگاه میکنه، یا الله، اصل دنیا به نظرش نمیاد. هیچ قصه نداره، ترس نداره. لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. چرا اینجوری هن اینا؟ الذین آمنوا، اینا مسئله ایمان رو حل کردن. چون آمنوا فعل ماضیه و کانوا یتقون، دائم تو تقوان. از کجا میگیم دائم؟ عزیزانی که عربی خوندن، حالا یا حوزه یا دانشگاهی، فعل ماضی کانو کنار فعل مضارع یتقون این ترکیب میشه استمراری، یعنی دائم در تقوان. دائم میگن گناه نمیخوایم، حرام نمیخوایم، خلاف نمیخوایم. این موج ایمان و موج تقوا سدیه در مقابل ترس و غصه برای از دست دادن اشیاء مادی، لا خوف علیهم ولا هم یحزن. الذین آمنوا و کانوا یتقون. حالا آیه بعدی، سومین آیه، لهم البشرا فی الحیات دنیا. این اصل حرف شیش شبه ما همینجاست، لهم البشرا فی الحیات دنیا، برای اینان ظرف زندگی دنیاشون پر از بشارته. حالا صدای این بشارت رو از قرآن میشنوند، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیر. بشارت دهنده خداست، خدام راست میگه، دروغ در این حریم راه نداره. به اولیاش بشارت داده ان لهم اجرا کبیرا، شما دارای اجر کبیرین، نه اجر لهم اجرون، نه لهم اجرون کبیر، دیگه خود خدا میدونه این کبیر چیه، پیش خدا کبیره که میگه کبیر. فی الحیات دنیا و فی الاخره، ممکنه فی الاخرش هم این باشه که تو سوره حدید میگه یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، قیامت مردان و زنان مؤمن تو نور حرکت میکنن. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار ذلک الفوز العظیم. یه نوع بشارت. امام صادق می‌فرماد ممکنه بشارت در حیات دنیا تو خواب باشه، مثل یوسف از خواب که بیدار شد گفت یا عبته اینی رعی تو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رعی تو هم لی ساجدین. در جای عقوب بهش گفت کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک ابراهیم و اسماعیل. یوسف آینده مهمی در انتظارت. بعدم اون آینده ظهور کرد. ممکنه بشارت در خواب باشه، در خواب. این بخشی که میخوام بگم راضی نیستم تو تلویزیون پخش بشه، حالا اونی که نوار رو ادیت میکنه این رو قیچیش کنه، شرعن راضی نیستم. یه وقت نشسته بودم فکر میکردم از اینجاشو راضی نیستم، همین جمله یه روز نشسته بودم که این روز خوندن، این منبر رفتن برای من موندنیه یا نه از دست رفتنیه، به وسیله زبونا، بازار تهمت، بازار غیبت، بازار پخش کذب، افترا چیه؟ مردمم خب ممکنه حرفای نامربوط زبانهای بی‌تقوی ها رو قبول بکنن و بگن عجب این آشیخ هم که بعد از کار در اومد، ولش کنیم دیگه از دست میره. این واقعا میمونه یا از دست میره؟ ما هم دنباله انبیا و ائمه گرفتار بازار تهمتیم. پیغمبر رو میگفتن انهو لم مجنون، پیغمبر رو میگفتن ساحرون کذاب. ولی چرا پیغمبر پیغمبر موند؟ خدا حفظ کرد. واقعا موندنیه یا نه؟ انسان وارد بعضی از مسائل الهی میشه، الهیه، از کار شخصی نیست، ولی میبینید یه کار الهی انجام میده مطابق فقه شیعه، مطابق فتوای مراجع. نه به فتوای مراجع احترام گذاشته میشه، نه به فقه، نه به قانون. یه مرتبه بازار تهمت، افترا. این نوع بشارت خداست. البته به ما پایین دستی ها، به اولیایش بشارت یوسفی میده، اما ما نوکرا و غلامای حلقه به گوش این خانواده در حد خودمون، که خیالت راحت باشه. امام صادق میگه تو خواب بشارت میدم، خدایا به من توفیق بده کلمه به کلمه این خوابو راست بگم، درست بگم. تو خواب دیدم توی بیابانیم تنها، چهار طرف بیابان بیابانه، هیچی پیدا، آبادی وجود نداره، یه آدم رفت آمد نمیکن. ترسیدم، خیلی هم ترسیدم. حالا آدم گاهی میترسه، خواب میپره، ولی من نپریدم، اما توی ترس عجیبی بودم. دیدم از طرف قبله بیابان یکی داره میاد، ولی گرد و خاک روش نمیشینه، با اینکه تو حرکت گرد و خاک، اما گرد و خاک روش نمیشینه. پاکیزه ترین لباس، خوش قیافه ترین صورت. اومدم بگم کی هستین، شناختمتون، دیدم با یه لحن بسیار آرام گفت من حسین ابن علی هستم. ترس من یه مرتبه ریخت، یه آرامشی به من دست داد. من دیگه اون آرامشی که تو خواب دیدم تا حالا دیگه ندیدم. یه آرامش عجیبی برام اومد. هیچی هم دست ابی عبدالله نبود، اما یه مرتبه دیدم یه پرچم تمیز با یه چوب تمیز شاید 2 متری بیشتر نبود گذاشت تو دست من. گفتم آقا اینو بیرون میارن میبرن. این همون فکری بود که من تو بیداری داشتم که میمونه یا نمیمونه. گفتم آه اینو در میارن میبرن. پرچم رو با مشت من و دوتایی رو با هم بلند کرد، چنان کوبید رو زمین که نزدیک 20 سانتی رفت لای زمین. گفت این پرچم در اومدنی نیست، من خواب پریدم. این حرف آیه است، لهم البشرا فی الحیات دنیا، آخرت هم آخرت دیگه، همه تون و زهرا صدا میکنه آخرت، همه تون و امیر المؤمنین صدا میکنه، وقتی صداتون کردن بشارت دیگه، برای چی صداتون میکنه؟ کجا میخوان ببرنتون که صداتون میکنه؟ بشارت. و فل آخر ذالک هو الفوز العظیم، این بشارت دنیا و بشارت آخرت فوز عظیمه، فوز عظیم. خب چی بهتر؟ اولاد آدم وضع آدمو نمیدونه، چه اولادی عالم تر از امام زمان؟ کی مانند این اولاد حادثه کربلا رو میدونه؟ کی؟ ایشون چی دیده از حادثه کربلا که قسم میخوره شب گریه میکنه؟ صبح گریه میکنه. لندوبن نکم مساء و صباح، چند تا صبح چند تا شب الف لام نداره، یعنی تا تو پرده غیبتم شب گریه میکنم برات، روز گریه میکنم، گریه میکنم برای وقتی که زن و بچت دیدم صدای اسب عوض شده. اونا تو خیمه بودن نمیدیدن اسب، شنیدم صدای کوبیدن سر اسب به زمین. وقتی از خیمه ها بیرون ریخته دیدن زین از واژگونه، دیدن یال از غرق خونه، فهمیدن چه بلایی به سرشون اومده، با پای برهنه دویدن به طرف میدان. وقتی رسیدن دیدن شب روی سینم نشم. من همیشه تا اینجاشو گفتم و قطع کردم، یه جمله دیگه شو از امام زمان بگم، طاقت ندارم بگم اما میگم. زن و بچه دیدن شمر محاسن تو گرفته، سر تو به طرف بالا داره میبره که کاملا گلو تو ببینه، خنجرشو آماده کرد. خدایا حسینو از ما نگیر، این نوکری رو از ما نگیر، این غلامی رو از ما نگیر، این گریه رو از ما نگیر. محراب محرم مرجعیت رو از ما نگیر. خدایا شر این گرگان دنیا رو از سر مسلمونا و غزه کوتاه کن.